باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 اف ام 100.5 میشنوین. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما ایم. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها را خواهید شنید. همچنان برنامه هفتگی عدم تشدد راه حل مناسب منازعات را هم خواهید شنید و در صدر گزارش ها میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سفر دروزش با آسیا دیروز در هند گفت که اگر طالبان از القاعده ببرند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، امریکا از پروسه گفتگوهای صلح حمایت میکند. اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از خالد مفتون بشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید کشور است از روند حل سیاسی با آن دشویشان که با شبکه القاعده قطع رابطه میکنند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند حمایت میکند. کانادا میگوید این کشور در حال بررسی تمدید ماموریت نظامیش در افغانستان است و مقامات پاکستانی میگویند عملیات راکتی امریکا سبب کشته شدن 10 تن دشویشان مظنون در نزدیک سرحد با افغانستان شده است. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید کشورش از روند حل سیاسی با آن دشویشانی که با شبکه القاعده قطع رابطه میکنند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند حمایت میکند.
Former Taliban members or current Taliban members say that they are willing to disassociate themselves with Al-Qaeda.
اگر اعضای سابقه و یا فعلی طالبان بگویند که آنها خواهان قطع رابطه با شبکه القاعده هستند، به خاطر به دست آوردن اهداف سیاسیشان از خشونت دست میکشند، قانون اساسی افغانستان را احترام میکنند، به گونه مثال زنان اماز از امان حقوق برخوردار خواهند بود که مردان بهره مند اند، در این صورت ما از مفکوره حل سیاسی این اختلافات حمایت میکنیم. رئیس جمهور اوباما این موضوع را در جریان سفر ده روزه‌اش با آسیا دیروز در هند بیان کرد. جزئیات بیشترین گزارش را در جریان همین برنامه میشنوید. کانادا میگوید این کشور در حال بررسی تمدید ماموریت نظامیش در افغانستان است. این در حالی است که پارلمان این کشور در گذشته تصویب کرده بود تا نیروهای کانادایی در اوسط سال 2011 میلادی از افغانستان بیرون شوند. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا میگوید بر از ختم ماموریت نظامی این کشور در افغانستان، کانادا تقاضای آمریکا و ناتو را مبنی بر آموزش نیروهای افغان مورد بررسی قرار میدهد. ولی مکی تاکید کرد که نیروهای 2800 نفری کانادا تحت فرمان ناتو که علیه شورشان میجنگند سال آینده به کشورشان برخواهند گشت. در حال حاضر 400 تن از مربیان کانادایی مصروف آموزش نیروهای افغان هستند. مکی گفته است با در نظر داشت تقاضای ناتو، مربیان کانادایی ممکن در قندهار باقی بمانند. وی همچنین گفته است ناتو تقاضای 900 مربی اضافی را کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است پاکستان با آنچه وی نامید علیه سرطان افراط‌گرایی تلاش می‌کند، ولی تأکید کرد که سرعت این تلاش‌ها و پیشرفت‌ها ناکافی است.
And I will tell you that I think the Pakistani government understands.
برایتان میگویم ما فکر میکنم که حالا حکومت پاکستان درک میکند که تهدید در سرحدات این کشور وجود دارد. تعداد زیادی از پاکستانی ها توسط تروریستان در داخل خاک پاکستان ممکن بیشتر از هر جای دیگر کشته شده اند. حالا پیشرفت ها به اندازه که ما توقع داریم به صورت به پیش نمی رود. طبق خبر دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از هند و پاکستان خواسته است تا منازعهشان را از طریق گفتگو حل کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که بی‌ثباتی در منطقه فقط موجب آشفتگی این که در حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی جهانی است می‌شود. رئیس جمهور اوباما این اظهارات را در دومین روز سفر دروزه‌اش از آسیا در ممبئی این بیان کرد. مقامات پاکستانی میگویند عملیات راکتی آمریکا سبب کشته شدن 10 تن از شورشان مظنون در نزدیک سرحد با افغانستان شده است. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش افشا شود دیروز گفت که حمله اولی بالای یک خانه و موتر در شهر میرانشاه صورت گرفت که در نتیجه آن 5 تن کشته شدند. میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی میباشد. حمله دومی طیاره های بی پیلوت موتری را در شهر داداخل هدف قرار داد که سبب کشته شدن 5 تن دیگر شد. این منطقه پناهگاه امن برای فعالیت ملیشه ها به شمار می رود. دیوید کامرون سرزمین بریتانیا امروز گفت کشورش خواهان تقویت بیشتر روابط تجارتی با چین است. سرزمین بریتانیا این موضوع را قبل از سفر دروزش به چین که امروز آغاز می شود بیان کرد. به گفته دیوید کامرون، روابط تجارتی با چین از اهمیت حیاتی برخوردار است. رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا امروز با تعداد از مقامات ارشد این کشور به شمول وزیر تجارت و مالی این کشور به چین سفر می کنند. قرار است در این سفر سرزمین بریتانیا با هو جان تاوس رئیس جمهور چین و وین جاباو سرزمی این کشور ملاقات کند. توقع می رود که مسائل تجارتی، معارف، انرژی، اقتصاد و موضوعات مورد بحث رهبران دو کشور باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بی‌حوصلگی‌اش را در مورد بن‌بست سیاسی عراق ابراز کرده است. رئیس جمهور اوباما بی‌تابی‌اش را در مورد بن‌بست سیاسی عراق دیروز در جریان دیدارش از این بیان کرد. اوباما گفت:
The government's taking way too long to get formed and that is a source of
تشکیل حکومت زمان زیادی را در بر گرفته و این مثلا نه تنها منبع ناامیدی برای ما بلکه برای مردم عراق نیز می باشد. این در حالی است که وزیر خارجه ترکیه تعهد کرده که در جریان دیدارش از عراق روی حل بن‌بست سیاسی در این کشور کار کند. احمد اوغلو وزیر خارجه ترکیه از سیاستمداران عراقی خواسته است تا حکومت جدید را در آن کشور تشکیل بدهند و دیروز در بغداد پایتخت عراق به خبرنگاران گفت که در نظر دارد تا با سیاستمداران عراقی گفتگو کند و جنگ سیاسی که از چندین ماه به این سو در این کشور جریان دارد خاتمه یابد. انتخابات ماه مارس در عراق برنده قاطی نداشت و از آن به بعد حکومت فعال در این کشور وجود نداشته است. در عراق رهبران عمده سیاسی امروز با هم ملاقات میکنند و این نشانه ای از خاتمه دادن به بن‌بست سیاسی 8 ماهه در این کشور تلقی می شود. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق میگوید به تاریخ 6 ماه نوامبر میان رهبران احزاب توافق صورت گرفت که بر اساس آن جلال طالبانی به عیسی رئیس جمهور باقی خواهد ماند، نوری المالکی به عیسی سرعظم به کارش ادامه خواهد داد و اتحاد عراقی اجازه خواهد یافت تا نامزدی را به عیسی رئیس پارلمان معرفی کند. آژانس خبررسانی فرانس پرس گزارش میدهد که عیاد علوی سرعظم سابق عراق که از حمایت اتحاد عراقی سنی مذهبان برخوردار است به این معامله تایید کرده است، ولی گفته است که بحث‌ها به خاطر کرسی‌های عمده ادامه خواهد داشت. هزاران تن از محصلین نظامی روسیه که با یونیفرم‌های نظامی دوره جنگ جهانی دوم ملبس بودند دیروز در مقابل چهارراهی سرخ مسکو مراسم رسم گذشت را اجرا کردند. این رسم گذشت که همه ساله اجرا می‌شود احترام به آن از نظامیان روسیه است که در سال 1941 میلادی بعد از اجرای رسم گذشت مستقیما به جبهه جنگ رفتند تا در برابر پیشروی نیروهای نازی از مسکو دفاع کنند. در بین مهمانان این رسم گذشت 40 تن از اساکر سابق شوروی حضور داشتند که 69 سال قبل در رسم گذشت اصلی شرکت کرده بودند. و هزاران تن دیروز در سوئیل پایتخت کره جنوبی علیه اجلاس کشورهای گروه 20 دست به اعتراض زدند. قرار است اجلاس گروه 20 در جریان هفته جاری در پایتخت کره جنوبی برگزار شود. مظاهره کنندگان شعار می‌دادند که آنها هرگز اجازه نخواهند داد تا 20 کشور نخبه در مورد آینده تمام جهان تصمیم بگیرند. حدود 9000 پلیس زیر شورش در محلات تظاهرات حضور داشتند تا معترضان را نظارت کنند، ولی تا حال از خشونت‌های گسترده گزارشی در دست نیست. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
نو 8 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر از همراهیتان تا این لحظه و در ادامه این برنامه باز هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش از گفتگوها با آن عده از شورشیانه که با القاعده قطع رابطه میکنند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند حمایت میکند.
Former Taliban members or current Taliban members say that they are willing to disassociate themselves with al-Qaeda.
اوباما همچنان در هند گفت که پاکستان علیه تروریسم تلاش میکند اما این تلاش ها ناکافی اند. سوال عمده این است که این اظهارات اوباما در هند چه پیام را مشخصا به پاکستان میفرستد؟
در حقیقت برای پاکستان به نحو نشان میده که ما میتونیم با دشمن شما کنار بیاییم و از این طریق طاقت شما در منطقه تضعیف بکنیم.
تا لحظات دیگر مصاحبه در این مورد میشنوید با یکی از استادان پوهنتون کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت در پهلوی دیگر گزارش ها برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر دروزش با سیا دیروز در هند گفت که اگر طالبان از القاعده ببرند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، آمریکا از پروسه گفتگوهای صلح حمایت خواهد کرد. او دیروز در سخنرانیش در یک پوانتون هندی در این مورد صحبت کرد. اوباما همچنان در هند ضمن آنکه گفت پاکستان علیه تروریسم تلاش میکند، اما این تلاش ها را ناکافی خواند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش از روند حل سیاسی با آن در شورشانه که با شبکه القاعده قطع رابطه میکنند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند حمایت میکند. اوباما گفت
former Taliban members or current Taliban members say that they are willing to disassociate themselves with Al-Qaeda.
اگر اعضای سابقه و یا فعلی طالبان بگویند که آنها خواهان قطع رابطه با شبکه القاعده هستند، به خاطر به دست آوردن اهداف سیاسیشان از خشونت دست میکشند، قانون اساسی افغانستان را احترام میکنند، به گونه مثال زنان از همان حقوق برخوردار خواهند بود که مردان بهره مند هستند، در این صورت ما از مفکوره حل سیاسی این اختلافات حمایت میکنیم.
The idea of a political resolution of some of these differences.
رئیس جمهور آمریکا این موضوع را در جریان سفر دروزه‌اش با آسیا دیروز در هند بیان کرد. این در حال است که در ماه دسامبر استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان مورد تجدید نظر قرار می گیرد. با وجود افزایش خشونت ها و تلفات، توقع می رود که گفته شود استراتژی جنگ افغانستان کارگر واقع شده و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در جولای 2011 میلادی آغاز خواهد شد. ولی تعداد از تحلیلگران به این باورند که جنرال دیوید پتروس، قمانداران نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، ممکن بگوید که جاسازی 30,000 عسکر اضافی آمریکا در اواخر تابستان امسال تکمیل شد. بنان به وقت بیشتر نیاز است تا تصویر واقعی استراتژی را درک کرد که چگونه کارگر واقع شده است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از استفن بدل، یک مامور شورای روابط خارجی در آمریکا که در گذشته با جنرال دیوید پتریوس مشوره میداد، نوشته است که پیشرفت در افغانستان صورت خواهد گرفت، ولی به دلیل ناوقت آغاز شدن حملات و جنگ فصلی در افغانستان در تفسیر این پیشرفت ها ابهام وجود دارد. قبل از آغاز تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان، مقامات آمریکایی ارزیابی های خوشبینانه در مورد جنگ این کشور داشتند. جنگ نو سالی که برای آمریکا و متحدین ناتو بد تلقی شده است. بنوشه رویترز در هفته‌های اخیر جنرال پتروس امر افزایش عملیات را علیه شورشان داده است و از نیروهای خاص آمریکایی استفاده کرده که سبب کشته شدن و یا دستگیری شمار زیادی از طالبان شورشی شده است. در اواخر ماه اکتبر جنرال پتروس گفت که تحرکات طالبان به صورت گسترده تحت کنترل آمده است، ولی منتقدان و تحلیلگران مسائل امنیتی میگویند تصویری که جنرال پتروس ارائه کرده بیشتر خوشبینانه است. شرکت استخبارات جهانی موسوم به استارت فور میگوید هنوز قبل از وقت است که در مورد پیامدهای کشته شدن ملیشه‌ها و تصمیم بعدی مقامات ارشد طالبان چیزی گفت. در این حال یک مقام ناتو در بروکسل نگرانیش را در مورد کشته شدن قماندانهای طالبان ابراز کرده، میگوید قتل رهبران طالبان به این معناست که رهبران جوانتر جایگزین آنها میشوند که بیشتر افراطی هستند. رئیس جمهور آمریکا در دسامبر سال گذشته استراتژی جدید جنگ افغانستان را ارائه کرد که هدف آن از بین بردن و منحل کردن طالبان، شبکه القاعده و متحدین آنها بود. با معرفی استراتژی جدید، رئیس جمهور اوباما همچنین ماه جولای 2011 میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین کرد. بنوشه رویترز اگر در تجدید نظر گفته شود که استراتژی کارگر واقع شده، این امر برای رئیس جمهور اوباما فرصت بیشتر می‌دهد تا با جنرال دیوید پتروس موافقه کند تا نیروهای آمریکایی بیشتر در افغانستان باقی بمانند و دستاوردهای نظامی علیه ملیشه‌ها دوامدار باشد.
همچنان در تحول دیگری دارن که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هند گفته است پاکستان به گفته اولی سرطان افراطگرایی تلاش میکند، اما این تلاش ها ناکافی اند. اوباما این موضوع را دیروز در جریان دیدارش از منبع هند بیان کرد. وزارت رئیس جمهور اوباما یک روز بعد از آن بیان شد که او از محل حمله تروریستی بر شهر ممبای دیدن کرد. در حمله تروریستی سال 2008 میلادی در ممبای 166 تن کشته شدند. حالا سوال عمده این است که این اظهارات اوباما در هند چه پیام را به پاکستان میفرستد، کشوری که رقیب دیرینه هند است و به باور تحلیلگران از نفوذ هند در افغانستان نگرانی دارد. همین سوال را با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، مطرح کردم در مصاحبه تلفنی که حالا با هم میشنویم.
این که پاکستان از لحاظ تبلیغاتی نشانگیری کرده در هند مشخص است. اول این که دولت پاکستان مورد انتقاد قرار میتونه، ناکاراییش، ضعف در مدیریت، به خصوص این که دولت پاکستان نمیتونه بالای ارگان های استخباراتی و بالای ارگان های اطلاعات ارتش نفوذ داشته باشه و اونا را از حمایت، کمک، تشویق، ترغیب و تسلیح کردن طالبا باز بداره. و هی ترتیب وقتی که آقای اوباما اظهار میکنه که دولت پاکستان تلاشایش ناکافی است، نشان دهنده این است که نمیتونه یا نمیخواد بخش های از دولت که طالبا و نیروهای عراس افغان حمایت میکنه اونا را از بین ببره. و هی ترتیب زمانی که از آدرس هندوستان یا در هندوستان سخن از تحت فشار قرار دادن پاکستان گفته میشه، در حقیقت برای پاکستان به نحو نشان می ده که ما می توانیم با دشمن شما کنار بیاییم و از این طریق طاقت شما در منطقه تضعیف بکنیم. در حقیقت ما فکر می کنم سخنان اوباما در یک آدرسی گفته شده که در حقیقت خواسته پاکستان زیر فشار قرار بده.
همونطور که شما گفتین که این سخنان اوباما در واقع پیام رمی فرسته به پاکستان و به شکل از اشکالی کشور زیر فشار قرار میده که تلاشایش بیشتر بسازه در امر مبارزه با تروریسم. چی فکر میکنن این سخنان در کل روی گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان در افغانستان چه اثرات را خواهد گذاشت؟ آیا پاکستان را به نحو وادار خواهد کرد که بالاخره صادقانه وارد عمل شود در مسئله افغانستان؟
خب البته میشه یک بخش از این سخنها معطوف و مو بخش باشه که بالاخره باید طالبان را تحت فشار قرار داد یا طالبان را حمایت نکرد یا اونا را هیچ نوع پایگاه و امکانات مادی خاک پاکستان را داد. اما فراموش نکنیم که امروز وقتی که بحث تروریسم در یمن مطرح میشه یا مشکلات امنیتی در اروپا مطرح میشه، یک سر نخ گپا یا یک بخش توجه ها متوجه پاکستان است. برای این که پاکستان تنها برای افغانستان مشکل ساز نیست، بلکه به عنوان کشوری که تروریسم به خارج صادر میکنه، یکی از بحث های عمده امنیتی کشور را متوجه پاکستان ساخته. به این ترتیب فکر میکنم تحت فشار قرار دادن پاکستان هم میتونه برای موزل طالبان و امنیت افغانستان موثر باشه و هم برای صلح جهانی. برای اینکه هندوستان رنج بسیار زیاد را از بابت عملاتی که سال قبل در هتل در ممبئی گرفت برده و هی ترتیب هیچگاه اونا علاقمند نیستن که یک بار دیگه پاکستان دست به هم کشد شرارت بزنه. پس در این مقطع که امریکا خواست پاکستان تحت فشار قرار بده، هم برای صلح جهانی و هم برای روند صلح مذاکرات افغانستان میتونه موثر باشه. اما باید دید که چقدر دولت پاکستان از این اجدارها پن میگیره و میتونه برای صلح افغانستان مفید باشه. در غیر آن من فکر میکنم که با تغییراتی که کنگرس امریکا آمده میتونه پاکستان عزیز یاتر تحت فشار قرار بده، چرا که جمهوری خواه ها به اندازه زیاد داره در مخالفت با پالیسی پاکستان در این چند سال آخر بوده.
مصاحبه ای بود با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل. تا لحظات دیگر خواهید شنید که مقام های پاکستانی میگویند حملات راکتی امریکا بیش از 10 تن از شورشیان مظنون را در نزدیک سرحد با افغانستان کشته است. همراه رادیو آزادی باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه‌شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر در همین برنامه در پهلوی فشرده تازه‌ترین خبرها، برنامه‌های هفتگی در جستجوی گمشده‌ها و عدم تشدد، راه حل مناسب منازعات را خواهید شنید. اما حالا این برنامه را باز هم با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان دنبال می‌کنیم. وزیر دفاع کانادا میگوید حکومت کشورش روی این امکان غور میکند که پس از پایان ماموریت نظامیش در افغانستان صدها سربازش را برای آموزش نیروهای افغان در این کشور نگه دارد. این در حال است که کانادا زیر فشار قرار دارد و همزمان با پایان ماموریت نظامیش در سال آینده دیگر کمک‌هایش را به افغانستان قطع نکند. عنایت شریف از کانادا گزارش می‌دهد.
پس از آن که دو سال پیش کانادا تصمیم خود را در مورد خارج ساختن نیروهایش از افغانستان در تابستان سال 1390 اعلام کرد، ظاهرا روش حکومت کانادا این بوده است که در مورد ادامه همکاری‌های نظامی کانادا با افغانستان سطح توقع ناتو را تا آنجا پایان بیاورد که کشورهای ناتو به همکاری‌های محدود نظامی کانادا با افغانستان هم راضی شوند. و چون این به نظر می رسد که همین روش نتیجه داده است. گفته های دیروزی پیتر مکی وزیر دفاع کانادا در مورد ادامه برنامه های آموزش نظامی کانادا در افغانستان با انعکاس های زیادی روبرو شده است. وزیر دفاع کانادا گفت کشورش این امکان را زیر غور گرفته است که پس از پایان ماموریت نظامیش برنامه های آموزش نظامی را برای قوای امنیتی افغانستان ادامه دهد. اما به گفته او این برنامه ها در یک چارچوب معین خواهد بود.
It would be behind the wire. Outside of Kandahar.
برنامه در داخل محوطه بیرون از قندهار و به منظور پرورش بیشتر خواهد بود. در واقع تأکید وزیر دفاع کانادا بر این بود که پرورش عساکر آموزش عملی در جبهه داغ جنگ نخواهد بود. گفته می شود که این برنامه های آموزشی احتمالاً در بگرام عملی خواهد شد. در مورد تعداد مربیون نظامی وزیر دفاع کانادا گفت به جزیات ارقام داخل نمی شویم، اما در حدود 400 مربی تخصصی یافته. وزیر دفاع کانادا گفت ناتو به تقریبا 900 آموزش دهنده مسلکی در افغانستان نیاز دارد، اما کشورهای دیگر هم در زمینه سهم خواهند گرفت. پیتر مکی گفت در روزهای آینده که برگزاری کنفرانس ناتو در لزبن مرکز پرتغال نزدیکتر می شود جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد. وزیر دفاع کانادا این گفته ها را در پایان کنفرانس بین المللی در مورد امنیت که به اشتراک 44 کشور در کانادا برگزار شده بود بیان داشت. نقش آینده ناتو در افغانستان از موضوعات مهم مورد بحث این کنفرانس بود. یقینا همین موضوع در کنفرانس رهبران ناتو در لزبون که تقریبا 10 روز بعد برگزار خواهد شد نیز از موضوعات اصلی مورد بحث به شمار خواهد رفت. و به نظر می رسد که کانادا تصمیم نهاییش را در مورد همکاری های نظامیش با حکومت افغانستان در کنفرانس لزبون اعلام خواهد کرد.
گزارش بود از عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی در کانادا. یادآور میشم که وزیر خارجه افغانستان روی اهمیت نقش عربستان سعودی در آوردن صلح در افغانستان تاکید کرده. قرار است زلمه رسول در سفر دو روزه امروز با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدن کند و قبلا در ملاقات با همتای مصریش روی مسائل امنیت منطقه صحبت کرد. کوشش میکنیم شما را بیشتر در جریان روز در این مورد بیشتر آگاه بسازیم، اما حالا گزارش دیگر داریم. جرمنی بیش از 50 میلیون یورو را به حکومت در بخش بازسازی کمک کرده. وزیر مالی افغانستان و نماینده بانک انکشافی جرمنی دیروز این قرارداد را در کابل امضا کردند. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در کابل برشنا نظری بشنوید.
در ادامه کمک‌های جرمنی برای افغانستان، دولت افغانستان بسته تازه کمک 52 میلیون یورو را به روز یک شنبه دریافت کرد. قرارداد این کمک که انتظار می‌رود در بخش‌های بازسازی زیربناها و انکشاف روستایی و پرداخت بخشی از معاش کارمندان دولتی به مصرف برسد، میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک انکشافی آلمان برای افغانستان و پاکستان به امضا رسید. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان پس از امضای دو قرارداد جداگانه در این خصوص گفت که از این پول در زمینه پیشبرد پروژه‌های انکشافی در ولایات بدخشان، بغلان، تخار، قندوز و بلخ استفاده می‌شود و بخشی دیگر آن از طریق صندوق امانتی افغانستان در پروژه‌های انکشاف روستایی استفاده خواهد شد.
در پروژه‌های زیربنایی به مصرف خواهد رسید، مثلا آبی آشامیدنی است، درک‌ها است، اسکیمای آبیاری است، در این صاحب مصرف خواهد رسید. 10 میلیون یوروی مختص شده به برنامه همبستگی ملی و 5 میلیون یوروی در برنامه سرک های روستایی که بازم سرک ساخته میشن و او میره 15 میلیون یورویش در اختیار ما هست و طبعا ما از قبل در بودجه بعضی پروژه های انکشافی در ولایت مختلف داریم در اونجا به مصرف خواهد رسید.
به گفته وزیر مالیه افغانستان، این پول می تواند میزان اجرای برنامه‌های انکشافی را در افغانستان تا حد زیاد بلند ببرد. در این حال کلاوسین، نماینده بانک انکشاف آلمان، ابراز امیدواری کرد که این کمک تازه بتواند به پروژه‌های انکشاف روستایی در کشور مؤثر واقع شود. وی به ادامه گفت که بانک انکشاف آلمان از سال 2002 میلادی کمک‌های خود را به افغانستان ادامه داده است. وی به ادامه افزود:
The Afghanistan Reconstruction Trust Fund upon our return to
وی میگوید با توجه به اختصاص بودجه 22 میلیون دلاری برای پروژه های انکشافی در افغانستان، ما در تماس با بانک جهانی پول کمک شده را در همین ماه نوامبر انتقال خواهیم داد. اما اجرای پروژه های زیربنایی با استفاده از پول باقی مانده در اواخر سال جاری و یا هم در اوایل سال آینده آغاز خواهد شد. دولت افغانستان میگوید چون این کمک مستقیم به بودجه افغانستان صورت گرفته و از همین طریق به مصرف میرسد، بنابراین مؤثریت آن بیشتر خواهد بود. اما با آنکه از مؤثریت کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان و استفاده از آن در پروژه‌های مختلف سخن زده می‌شود، شکایات زیادی هم وجود دارد که در بسیاری از موارد پروژه‌ها به صورت درست تطبیق نمی‌شوند و این پروژه‌ها که در آن پول گزاف نیز به مصرف میرسد، مؤثریت چندان هم ندارند.
گزارش بوده از برشنا نظرین، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا خالد مفتون مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پست مقاله تحلیلی در مورد انتخابات بعدی ایالات متحده آمریکا نوشته است. در آغاز این مقاله روزنامه نوشته است: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده که در سال 2012 میلادی برگزار می‌شود، شانس خوب برای برنده شدن دارد. مشروط بر این که در افغانستان پیشرفت داشته باشد، اقدامات جدی‌تر علیه ایران را روی دست بگیرد، اقتصاد آمریکا بهبود یابد و عمله عمده تروریستی در آمریکا رخ ندهد. روزنامه به نقل از سناتور لنسی گراهام از حزب جمهوری خواهان نوشته است که اگر اوباما خواهان همکاری جمهوری خواهان است، تلاش دوامدار نظامی در افغانستان یکی از راه‌های است که این حزب در کنار رئیس جمهور آمریکا ایستاده خواهد شد. گراهام همچنین گفته است که اگر اوباما کار خوب انجام داد و مردم آمریکا را در امن نگه داشت، اقتصاد آمریکا بهتر شود و به انتخاب مجدد اوباما در انتخابات بعدی متحیر نخواهد شد. این سناتور آمریکایی گفته است تا سال 2012 میلادی واضح خواهد شد که آیا در افغانستان پیشرفت صورت گرفته و آیا جاه‌طلبی‌های برنامه اسعی ایران جلوگیری شده یا خیر. افتنامه سندی تایمز مقاله تحت عنوان قندهار در اثرات طالبان قاتل قرار دارد نوشته است. سندی تایمز در آغاز نوشته است: در حالی که نیروهای آمریکایی قریه‌ها را از وجود شورشیان پاکسازی می‌کند، طالبان شورشی به شهرهای عمده می‌روند و هر مامور رسمی را که پیدا کردند مورد هدف قرار می‌دهند. بنوشته این افتنامه: در حالی که نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر قریه‌های دوردست را در جنوب و غرب این ولایت پاکسازی می‌کنند، عملات شورشیان در شهر قندهار افزایش یافته است. افتنامه می‌نویسد: نیروهای آمریکایی اخیراً قادر شدند تا ولسوالی‌های ارغنداب، ژیرهی و پنجاویی را با اندک مقاومت مخالفین تسخیر کنند. با قدرت گرفتن آمریکایی‌ها در این مناطق شورشیان ضعیف شدند و موازیشان را که از سال 2007 میلادی به این سو در آن حاکمیت داشتند رها کردند. ولی خانه‌ها و سرک‌های مناطق پر از ماین‌ها می‌باشند. به نوشته سندی تایمز، آمریکایی‌ها راه طالبان را به سوی پاکستان مسدود کردند. روی همین دلیل طالبان از حملات فرار می‌کنند و به شهر قندهار می‌آیند. به نوشته این افتنامه، این گروهی از طالبان هر کسی را که با حکومت ارتباط داشته باشد هدف قرار می‌دهند. به باور سندی تایمز، نفوذ طالبان در شهر قندهار استراتژی آمریکایی‌ها را با خطر مواجه می‌کند. افتنامه در ادامه می‌نویسد: تمام موافقت‌های نیروهای آمریکایی در میدان جنگ هیچ خواهد شد مگر اینکه آنها برای ایجاد ادارات مؤثر حکومت را کمک کنند. افسرنامه به نقل از توریلای ویسا والی قندهار نوشته است که طالبان قریه‌هایشان را از دست دادند و حالا آنها به شهر قندهار می‌آیند. به گفته ویسا، مردم قندهار در اثرات شورشان قرار گرفتند. به گفته والی قندهار، مردم تنها در صورتی از حکومت حمایت خواهند کرد که اطمینان حاصل کنند که حکومت به قدر کافی توانایی جنگ علیه شورشان را دارد. در آخر سندی تایمز به نقل از مقامات نوشته است که بسیاری از مردم قندهار طالبان را خوش ندارند، ولی آنها ای دلیلی ندارند تا جانشان را به خاطر حکومت فاسد و غیر مؤثر به خطر بیندازند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. باز هم خوش آمدین از امروحیتان تا این لحظه. تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حالا ساعت 9:30 به وقت کابل هست و تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها با شماست و احمد تکل در برنامه عدم تشدد راه حل مناسب منازعات. اما حالا به این فشرده تازه ترین خبرها را از خالد مفتون میشنوین.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش از روند حل سیاسی با آن دستورشان که با شبکه القاعده قطع رابطه میکنند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند حمایت میکند. کانادا میگوید این کشور در حال بررسی تمدید ماموریت نظامیش در افغانستان است. این در حال است که پارلمان این کشور در گذشته تصویب کرده بود تا نیروهای کانادایی در اوسط سال 2011 میلادی از افغانستان بیرون شوند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است پاکستان با آنچه وی نامید علیه سرطان افراط‌گرایی تلاش میکند، ولی تاکید کرد که سرعت این تلاش‌ها و پیشرفت‌ها ناکافی است. وی همچنین از هند و پاکستان خواسته است تا منازعه‌شان را از طریق گفتگوها حل کنند. مقامات پاکستانی میگویند عملات راکتی آمریکا سبب کشته شدن 10 تن از شورشیان مظنون در نزدیک سرحد با افغانستان شده است. دیوید کامرون سرانجام بریتانیا امروز گفت کشورش خانه تکات بیشتر روابط تجارتی با چین می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بی‌حوصلگی‌اش را در مورد بن‌بست سیاسی عراق ابراز کرد. رئیس جمهور اوباما بی‌تابی‌اش را در مورد بن‌بست سیاسی عراق دیروز در جریان دیدارش از این بیان کرد. در عراق رهبران عمده سیاسی امروز با هم ملاقات می‌کنند و این نشانه از خاتمه دادن به بن‌بست سیاسی 8 ماهه در این کشور تلقی می‌شود. هزاران تن از معاصرین نظامی روسیه که با یونیفرم‌های نظامی دوره جنگ جهانی دوم ملبس بودند، دیروز در مقابل چرایی سرخ مسکو مراسم رسمی گذشته اجرا کردند. این مراسم که همه سال اجرا می‌شود، احترام به آن عده از نظامیان روسی است که در سال 1941 میلادی بعد از اجرای رسم گذشت مستقیما به جبهه جنگ رفتند تا در برابر پیشروی نیروهای نازی از مسکو دفاع کنند. و هزاران تن دیروز در سوئیل پایتخت کره جنوبی علیه اجلاس کشورهای گروه 20 دست به اعتراض زدند.
حالا سر می‌زنیم به پاکستان و خبر می‌شود که مقامات پاکستانی میگویند حملات راکتی آمریکا بیش از 10 تن از شورشیان مظنون را در نزدیک سرحد با افغانستان کشته است. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش افشا شود دیروز گفت که حمله اولی بر یک خانه و موتر در وزیرستان شمالی رخ داد. بیشتر در این مورد از فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
در دو حمله که شام یکشنبه وزیرستان شمالی را هدف قرار داد، به قول اطلاعات رسیده از منطقه حداقل 13 تن جانهایشان را از دست دادند. به قول ذرای دولتی، حمله نخست در مربوطات غلامخان انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت 5 راکت را بالای یک اراد موتر پرتاب کرد که تیان 9 تن کشته شدند. حمله دوم در مربوطات دتخیل که 20 کیلومتر از محل وقوع حمله اولی فاصله دارد، باز هم بالای یک اراد موتر دیگر رخ داد. این بار یک طیاره بی پیلوت با فیر دو راکت 4 تن از سرنشینان موتر هدف قرار داده شده را هلاک کرد. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت کشته شدگان حملات یاد شده مخالفین مسلح دولت بودند، اما اینکه مربوط کدام گروه جنگجو هستند تا هنوز روشن نمی باشد. احسان داور یک تن از خبرنگاران محلی در صحبت تلفنی که داشت در رابطه چنین گفت:
دو حمله تصدیق شده چون که دل دیر لره پرتی
وای میگوید وقوع دو حمله طیاره بی پیلوت تصدیق گردیده، ولی در مورد هویت کشته شدگان این حملات هیچ نوع اطلاعی در دست درست نیست. روشن نمی باشد که آیا کشته شدگان محلی بودند یا غیر ملکی، چون این مناطق دور دست افتاده هستند و رسایی به آنها مشکل است. از این رو معلومات در مورد هویت به ما تا هنوز نرسیده. فاصله زمانی میان هر دو حمله مذکور 1 ساعت بوده. نگفته نماند که از چند بدین سو حملات پی در پی طیارهای بی پیلوت در وزیرستان ازدیاد یافته که بیشتر آن موترها را هدف قرار میدند. در 4 حمله پی در پی که در 3 نوامبر سال جاری رخ داده بود، 16 تن کشته و 3 تن مجروح گردیده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا 9:34 به وقت افغانستان هست و پیش از شنیدن برنامه در جستجوی گمشده ها، این برنامه را بشنوین و باز هم با رادیو آزادی باشید.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. در اوایل دهه 90 میلادی در آستانه سقوط شوروی سابق، کمونیسم و نظام‌های وابسته به آن نیز از بین رفتند. اما این حادثه تصادفی نبود. سالها قبل از سقوط نظام‌های کمونیستی در اتحاد شوروی سابق و سایر کشورهای متحد آن، نهضت‌های متعهد به عدم تشدد در کنار سایر احزاب و گروه‌های سیاسی مبارزات طولانی کردند و در پایان همین تلاش‌ها سیستم‌های تک حزبی در شوروی سابق و اروپای شرقی از میان رفت و سیستم‌های چند حزبی جایگزین آن شدند. این موضوع بحث قسمت دیگری از گزارش‌های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات است که من احمد تکل تقدیم شما می‌کنم. در سال 1989 قبل از سقوط اتحاد شوروی، سلسله از انقلاب‌ها در اروپای شرقی بنیاد کمونیسم و شوروی را به لرزه درآورد. هرچند نارضایتی مردم در تمام کشورهای کمونیستی به شمول اتحاد شوروی به شکل مقاومت خاموشانه ادامه داشت، اما مقاومت واضح از پولند آغاز شد، به هنگری رسید، از آنجا به آلمان شرق و سپس به بلغاریا، چکسلواکیا و رومانیا رفت. رومانیا یگانه کشور اروپای شرقی بود که در جریان اعتراضها در آن خشونت رخ داد، اما در سایر کشورهای ذکر شده اعتراضها و تظاهرات صلح‌آمیز بود. در پولند اتحادیه تجارتی موسوم به همبستگی به رهبری لخ والسا که اساس مبارزه آن عدم خشونت بود، نقش اساسی را در سرنگونی رژیم کمونیستی بازی کرد. مبارزات این اتحادیه که چند سال بعد چهره جهان را تغییر داد، به تاریخ 14 اگوست سال 1980 آغاز شد. این روزی بود که 17,000 کارگر فابریکه کشتی سازی شهر گدانسک در کنار مسائل دیگر در اعتراض به افزایش قیمت‌های مواد غذایی به اعتصاب پرداختند. مامورین امنیتی پولند اقدام به گرفتاری لخ والسا رهبر این اتحادیه کردند، اما وای موفق به فرار شد و به جمع کارگران معترض پیوست. به زودی کارگران سایر فابریکه‌ها با اعتصاب سازمان همبستگی یک جا شدند. این اعتصاب 17 روز دوام کرد و سرانجام حکومت کمونیستی به مذاکره حاضر شد. والسا پس از مذاکره با مقامات در سخنرانی با کارگران مژده مهمی برای آنان داشت.
اتحادیه تجارتی ما مستقل شد و تحت رهبری خود ما قرار گرفت و ما حالا حق تظاهرات را به دست آوردیم.
میچسلاو یاگیلسکی معاون صدر اعظم پولند در مذاکره با لخ والسا سندی را امضا کرد که بر اساس آن تقاضای اصلی و مهم کارگران، یعنی حق رهبری اتحادیه خودشان و حق تظاهرات، پذیرفته شده بود. کارگران خواستهای دیگری نیز داشتند، اما هیچ کدام به اندازه حق تظاهرات برای آنان اهمیت نداشت. رادک سیکورسکی که سمت‌های وزارت‌های خارجه و دفاع را در اولین حکومت پس از سرنگونی نظام کمونیستی به عهده داشت، در زمان امضای پیمان گدانسک شاگرد لیسا بود. وی در صحبت با رادیو آزادی از آن روزها یادآوری کرد.
tremendous hope and a kind of electricity between people. You know, it's said that we Poles become a nation.
در آن زمان یک امید شگرف و حرکت نظیر جریان برق در مردم به وجود آمده بود. ما پولندی ها اصطلاحی داریم که میگویند پولندی ها هر یک نسل بعد به یک ملت واحد مبدل می شود و این چنین یک حالتی بود که ناگهان میلیون ها تن از مردم احساس میکردند که آنها همه یک چیز واحد میخواهند و آن اینکه اتحادیه تجارتی در مقابله نظام کمونیستی از آنان نمایندگی کند. و این ترتیب مردم امیدوار بودند که شاید اصلاحات در کمونیسم به وجود بیاید، اما نمیدانستیم که این ناممکن است.
در سپتامبر سال 1980 اتحادیه همبستگی رسما ایجاد شد و در جریان 15 ماه تعداد اعضای آن از 1 میلیون به 9 میلیون که 1/4 نفوس تمام پولند بود افزایش یافت. در دسامبر سال 1981 که ویچیخ یاروزلسکی صدر اعظم پولند حکومت نظامی را اعلان کرد، اتحادیه همبستگی غیرقانونی خوانده شد و اردو، لخ ولسا و سایر رهبران این نهضت را توقیف نمود. در سال 1983 میلادی، زمانی که لخ ولسا برنده جایزه صلح نوبل شد، وی برای دریافت جایزه خانم خود را به اسلو فرستاد، زیرا بیم آن وجود داشت که به وی اجازه برگشت به پولند داده نشود. نهضت همبستگی تا زمان تحولات عظیم سال 1989 مخفیانه فعالیت میکرد، اما سیکورسکی میگوید که این نهضت هیچگاه از اصول و موازین خود که بر عدم تشدد مبتنی بود عدول نکرد.
It was a peaceful movement which actually realized all its...
این نهضت صلح‌خواه بود که اهداف خود و سایرین را جامعه عمل پوشانید. به نظر من اصول مبارزه عدم تشدد میراث مهم نهضت همبستگی بود و اگر شما به جریاناتی که در کشورهای دیگر نظیر چکسلواکیا و بعداً در سربیا و اوکراین رخ داد نگاه کنید، خواهید دید که همین پیام با موفقیت تقلید شده بود.
نهضت همبستگی با مبارزات خود ادامه داد و در این جریان تعداد زیادی از فعالان آن از سوی مامورین حکومت گرفتار شدند، اما رهبران نهضت هیچگاهی به تشدد متوسل نگردیدند. پس از مبارزات طولانی در ماه جون سال 1989 حکومت پولند با طرح انتخابات آزاد توافق کرد که در نتیجه آن نهضت همبستگی توانست زیادترین کرسی های هر دو مجلس پارلمان را از آن خود سازد. با این تحول اولین حکومت غیر کمونیستی در بلاک شوروی به میان آمد و 6 ماه بعد از آن دیوار برلین فرو ریخت. نهضت همبستگی پولند علاوه بر پولند در سطح جهان نیز شهرت، اعتبار و حمایت زیادی به دست آورد. پولند اولین مثال پیروزی مبارزات ضد کمونیسم در اروپای شرقی شد. بعد از این در تمام کشورهای اروپای شرقی و جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق نهضت‌های طرفدار مبارزه عدم تشدد به وجود آمد که در اوکراین به نام پرا یا زمان آن فرا رسیده، در سربیا به نام اوتپور یا مقاومت، در گرجستان به نام کمارا و در سایر کشورها به نام‌های دیگر مسمی گردیدند. مبارزات این نهضت‌ها باعث بروز انقلاب‌های رنگین در کشورهای کمونیستی سابق شد. در چکسلواکیا مردم انقلاب خود را به نام انقلاب مخمل یاد کردند و همین نام سپس منبع الهام برای انقلاب‌های مشابه در کشورهای دیگر شد. مردم در گرجستان رنگ گلابی، در قرقیزستان گل لاله و در اوکراین رنگ نارنجی را به حیث سمبول‌های انقلاب‌های خود برگزیدند. در پیروزی مبارزات مبتنی بر عدم تشدد در کشورهای کمونیستی، نظریات جین شارپ، استاد پوهنتون ماساچوست امریکا، نقش مهمی را ایفا کرد و کتاب وی به نام از دیکتاتوری تا دموکراسی که به 33 زبان مهم جهان به شمول پشتو و دری ترجمه شده است، منبع الهام برای این نهضت ها شد. این کتاب هرچند به شکل کتاب در سال 1993 انتشار یافت، اما قبل از آن در اروپای شرقی و سایر قسمت‌های جهان به شکل رساله و فوتوکاپی توزیع می‌شد و بعداً علاقمندان زیادی در اینترنت یافت. موضوع اصلی کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی فعالیت‌های فعالان صلح بر ضد رژیم برما بود، اما آنچنان که پروفسور شارپ می‌گوید تمرکز اصلی آن بر بحث‌های پایان دادن بر رژیم‌های دیکتاتوری بود.
I'm not advocating anything. من توصیه دیگری ندارم به استثناء این که مردمی که در مقابل با رژیم های دیکتاتوری قرار دارند باید بدانند که در مبارزه با دیکتاتوری راه متبادل نیز وجود دارد که عدم تشدد است و این تصمیم مربوط به آنهاست که آیا می خواهند مبارزه عدم تشدد را تطبیق کنند یا خیر.
پروفسور شارپ به این باور است که عدم تشدد حتی در جوامع به پیروزی دست یافته است که کسی فکر آن را کرده نمی توانست.
این که تکتیک هایی به طریقه گاندی می تواند رژیم های استبدادی را سرنگون نماید یا خیر سؤال مهم است و اکثر مطرح می شود. این که اگر رژیم بسیار مستبد نباشد و یا بسیار مستبد باشد آیا این مبارزه باز هم می تواند وضعیت را تغییر دهد یا خیر؟ پاسخ این است که بله، می تواند وضعیت را تغییر دهد، زیرا مبارزات عدم تشدد در جاهای پیروز شده است که پیروزی در آن تصور نمی شد.
حقیقت این است که چنانچه پروفسور شارپ می گوید، مبارزه عدم تشدد با طریقه گاندی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوریتهای شوروی سابق تحولات وسیع را به نفع دموکراسی باعث شد، با این تحولات در این کشورها اصلاحات اقتصادی به میان آمد و همزمان با آن در زندگی مردم تغییر قابل ملاحظه رخ داد. شنوندگان عزیز، این بود قسمت هفتم سلسله گزارش های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. تا برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه که قسمت دیگری از این سلسله تقدیم شما می شود، خداوند یارتان.
در جستجوی گمشدگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به جستجوی عزیزان گمشده می پردازیم و امیدوار هستیم که کسی یا کسانی در مورد اسمهایی که اعلان می شود معلومات داشته باشند، با ما و شما همکاری نمایند و معلومات دست داشتهشان را با ما در میان بگذارند. البته شماره های تلفن اوتومات رادیو را در آخر برنامه می توانند یادداشت کنند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
من گمشده دارم به نام ظریف‌خان، مدت 20 سال می شود مدارک است. اگر هر کس از او احوال دارد به رادیوی آزادی اطلاع دهد.
گوشه دارم از ولایت بخشان و مسئولی اوان قیره ازو عبدالرحیم ولد یا دوترین 3 سال می شود از خونه بیرون زده به فرمان والدینش. 2 سال می شود که 1 سال زکری ولد بخشان دیده شد، 2 سال دیده مفتول اثر هر برابری که اگر از اواز برای یا وفاد برایش کار میکنه با نمبر تلفن 0794-05-39 باید به تماس شد.
گمشیده ای داریم به اسم عبدالله ولد محمد علم از ولایت غور قریه اقبال سیاگرد می باشد. مدت 2 سال می شود مفقود الاثر گردد. هر کس شما و هر دیگر دوستان شما اگر رد او را داشته باشند به همه شماره تلفنی 0795-78-38-34-19 تماس بگیرد.
کمشتایی داریم به نام محرم علی ولد بستان علی از ولایت میدان وردگ و لسالی مرکز بهسود از قلعه جانخلت پایین می باشد. تو مدت 14 سال شده در کشور ایران رفته گم شده. در مورد آن اطلاعی ندارم. هر کسی در مورد آن اطلاعی داشته باشد و یا خود محرم علی صدای ما را می شنود لطفا به این شماره ها در تماس شد. 0789-1961-77 و 0789-48-45-16 در تماس شد.
من یک گم شده دارم به نام فرام الدین ولی کرام الدین از ولایت بلخ ولسوالی کشینده که پدرم می باشد مدت 11 ماه شده که از شهر کابل نادرک گردیده و از آن تا به حال هیچ کدام احوالی به دست ندارم. گم شده ما مرد 55 ساله می باشد. هر برادری به هر شهر و به هر جایی می بیند و یادیده باشد و این شماره به تمام شود مبلغ 20,000 افغانی ترینی دارد. شماره تماس 077-52-023-47. پیام دارم به نام مولای امان الدین از قریه حضرت سعید ولسوالی امگان که اگر صدای بنده خواهش میشنود یا تمام اندواله هایش میشنود برای آن اطلاع بدهد که با شماره خیر الدین که از قریه زیرانگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از زنگ زده شماره خیش یا فرای بنده خدیه نماید وسه
گمشدی دارم برانه محمد اکروایی که از ولسوالی در رایون پری ترگانی می باشد مدت 4 ماه می شد مفقول اثر گرده فضایی اطلاعی ندارم. اگر خودش می شد کسی از دوست و اندیوانش می شد لطفا به این شماره به تماس شد 0-77-29-32-331.
سلام، رادیو آزادی. گمشده دارم به نام دلاور. مدت 8 سال میشه که گمشده است. از او اولی نداریم. اگر از او کدامی اول داشته باشد با این شماره 0-7-9-6-6-35-6-31 زنگ بزند. السلام.
بای سلام علیکم آقای زریف ندر. گمشده دارم به نام محمد علی فرزند محمد دلاور. مدت 35 سال می شود که مفتوح اثر می روشد. هر کسی اول عزیرا و اطلاعی عزیرا دوست شد به این شماره سنگ می روشد. 0-7-9-3-3-3-3-4-9.
جانب محمد رضا از اولایت باملان ولسوالی اطولان گمشده دارم بنام محمد حسین ولد علی حسین. مدت 3 سال مفتوح درده هر کسی از این نفر احوال دارم در شماره 0-7-9-3-3-4 در تماس شد. السلام علیکم محمد رضا ولد باملان ولسوالی اطولان.
گمشده داریم به نام مهرجدین. مهرجدین هر کس که درباره رو معلومات داره وقت صدای ما را میشنم به شماره 0-7-4-3-3-2-8-9. تکرار شماره 0-7-4-3-3-2-8-9. با احترام.
سلام از طرف این جانم جمهور جان از ولایت سرپور قریه بلغله. سلامتی خدا قیرپکان سر میبریم با کشور ایران میباشیم. سلامتی جانجوری خود پدرم در برادرهای مرزین مویم. نزدیک که انشالله برج بعدی آخر برج بعدی مویم در وطن. سلام احترامات تقدیم خدا حافظ.
الو سلام، من از ولایت تخار از ولسوالی چکمیش هستم. از قریه پخرک یک گمشده دارم به اسم قری جان محمد. گمشده از پیش من از ایران از شیراز. هر کسی که با من احوال شبته به ایش مرا تماس بگیره 0-911-998-67-95. من از شیراز تماس گرفتم.
دبلا کامل اچزه استم از ولایت فاریاب ولسوالی شنطازاب قریه شلکتو. البته مدت زیاد نشده کابل زندگی میکنم. یک برادر دارم به نام جلاد خان که مدت های زیاد نشده در ترکیه و ایران زندگی میکند و ما لمبر تلفون از او رو ندارم. نظر سر باشی و امید دو دفعه این نشرات شده که برادر ما بشنو یا لمبر تلفون از رو گرفته بکنم. لمبر تلفون ما 0-77-65-0-37-79.
این جانب ولی احمد از ولایت بدخشان و مسئولی کشم قریه گندم خور. گمشده داریم به نام حبیب رحمان ولد حاجی زمان. مدت 10 ماه می شود که گمشده است. اول نداریم. هر کس که از اول داشته باشد به این شماره به تماس شود. 0-7-8-4-7-4-6-5-0.
این اسم من عبدالله از قریه بریخم ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان. گمشده ای دارم به نام مدثر ولد خیرالدین. مدت 5 سال میشد لادرک گم است. کسی که از اول داشته باشه با شماره 0-7-67-55-51-27 زنگ بزند. جایزه آن 50,000 افغانی میباشد.
این جانب عزیز الله از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ قریه دره سیدان. گمشده ای دارم به نام سید نظام الدین از تخار و سوالی رستاق خیره زان 25 سال می شود که از آن برادر هیچ اول ندارم. هر برادری که از او اول دارد یا سزای مرخد بنده می شود لطفاً برای شما را زنگ بزند. صفر 70-50-76-320 یک کرونا مادر جدید در ولایت هرات جایزه می گردد.
سلام علیکم. من از ولایت فرال سوالی لاشیجوین یک گمشه دارم به نام فضل احمد خان. مدت چندین سال می شود که لادرک است. هر کس که از او خبر دارد یا حوالی به ما خبر بدهد به این شماره زنگ بزند. 50,000 افغانی جایزه دارد.
پسر خاله ما از به نام فتا 35 سال شده که در مزار شریف تا ترک گردیده. نیم خواهش میکنم از رادیو آزادی که تا درک مرور ما پیدا کنم. خودش صدای ما رو بشنهد. یک دفعه خود از رادیو آزادی معرفی کنم.
یالد محمد رستم الکوزایی عامر محمد شغل سوالی ادرسکن ولایت ایراد پشنده شغل سوالی شندن قریه دیالدین بنام عبدالشتار و عبدالشکور دو برادران ما مدت 14 سال می شود که از طریق ولایت مزار مقتد الاثر گردیده. هر برادر که در هر نقطه جهان اطلاع داشته باشد به شماره موبایل 0798-21 تکرار میکنم 0798-21-21 تماس گرفته. دل افغانی شیرینی دارد.
در محمد اسم از ولایت پروان ولسوالی گربان یا گمشده دارم به نام صابر. با کسی معلومات داشته باشد به این شماره زنگ بزنه بر ما.
من تاش محمد از ولایت برخشان پیده دارم به نام آشور یکش به نام ایدیمت می باشد. در مدت دو ماه و یکش کاکاش و یکش بیاجاره ها. هر کسی که به درکی داره به شماره تلفون 0-70-66-631 به تماشای.
ولایت بنیسم گمشده دارم به اسم محمد علی کریمی. مدت 4 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده. هر کی صدای ما را میشنود و یا خودش میشنود به این نمبر تماس بگیرد. 077-36-29-737.
این جانب امرالله از رسوالی قرباغ و ولایت کابل. برادر گمشده دارم که از زمان طالبا به این طرف مفتول گردیده. کسی رفقایش اگر از او احوال داشته باشن و یا خبر لطفاً به رادیو آزادی تماس میگیرن.
اسم من عبدالله است. از ولایت بدخشان رسوالی راغستان فرزند محمد رحیم خیره احمد است. گمشده دارم به نام عبد الرحمن ولد نظری محمد از پشلاق آبجر.
بامیان اون سالی یک اولنگ بارم. ما یک گمشده داشتیم به نام نصرالله ولد غلام از اون سالی یک اولنگ قریه سلیمرزی دریچاش. مدت یک سال نشد که دفت اردویمیزی و بعدا احوال از ایشان نداریم. اگر کسی احوال داشته باشد به شماره 077-95-56-49 با تماشا چیمی اخش نماید.
سلام علیکم. این جانب ملابسمد از کمپی کونه خوشلوان از ولایت بغلان تماس میگیریم. ممرا شما گمشده دارم به نام نظام الدین ولدی نظر محمد. مدت 3 سال میشد که از کمپ خوجلوان مفقود الاثر گردیده. اگر کسی از آن اطلاعی داشته باشد به شماره 078-56-32-11-7 با ما تماس بگیرد.
شده دارم به نام آزاد خان ولد عبدالحکیم. مدت 3 سال شده مفقود الاثر گردیده. خودش میشنوه یا هر کسی که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنود با شماره 0-77-56-83-800 در تماس شود. مبلغ 4,000 دلار آمریکایی را ارزان خود نماید.
سلیمان یکتن از باشندگان فروسواده که درگاه نور گمشده دارم و نام سیف الدین. اگر هر کسی آدرس آن را برای ما ارائه بکنه 500 دلار
جانی محمد جمیل دلوفالی خود صلاحات بغلان گمشده دارم بنامه خیرالله ولد محمد شریف از ولایت بدخشان دلوفالی بحارک قریه و قره شماره زنگ بزنم 0-797-28-15.
فضل الدین نتیجیستم از ولسوالی امگانی ولایت بدخشان. گمشده دارم به نام احمد الله ولد اسمت الله. مدت یک سال می شود که مفقود است. اگر کسی از وی احوال دارد برای آزادی معلومات دهد.
من بنده محمد اسا فرزند استاد سندوس ترنگا. مادر ما خیلی پریشان است. فاطمه نام داره. خوارای شکسته یک میران یک گلفروز یک میران یک تجوار. هر فرد اینا که میشنوه باید در چی ایران است در چی در افغانستان است در ایشان میشنوه باید که در رادیوزادی اطلاع دهد.
کمال الدین از ولایت سرپل از ولسوالی زلمکله از منطقه دروالا مربوط ولسوالی زلمکله از قریه خانقا بلاسیم. یک گفتگی دارم به نام سید عبدالله عالم مرحوم سید نادرخان بابای جا سید مختارخان تقریبا 3 سال قبل گم شده.
سیدگون ولد سنور از ولایت مرغاب قریه پنچه گمشه داریم عبدالله فرزند اینم مدنم. اگر خودش یکم دو فرقه صدای مرا میشنود بنو شماره به تماس شود 0794-37-0199.
بله سلام علیکم. از شهر مزار شریف گم شده در اسم خادم از جنگ اول طالبات تا ایلن شما خود شدی در هم از او محلقات دارم نکم بکنم در این شما در این زرم خانم شدی کردی بجر شد جسد 94-89-42-76.
اینجا نیم فریدون دورانی از ولایت بدخشان نورسواری کیشم قریه یاورزن. گمشده دارم به نام نورالله مرد حاجی غلامشا از ولسوالی کیشم قریه یاورزن که مدت 13 سال شده از خانه برآمده تا هنوز معلومش نیست.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700-084-620. تکرار میکنم 0700-084-620.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو آزادی.